بهمن باستانی با تازه ترین خبرها.
در دومین دور بازداشت‌های وسیع افراد گروه‌های مسلح اسلامی پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 100 نفر دیگر را بازداشت کردند. پلیس اسلام‌آباد با اعلام این مطلب گفت عملیات بازداشت این افراد طی شب گذشته و با مراجعه به مساجد و خانه‌های آنان صورت گرفته است. روز گذشته نیز پلیس پاکستان در ایالت پنجاب اعلام کرد 120 تن از فعالان گروه‌های اسلامی مسلح از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را بازداشت کرده است. این دو گروه را دولت هند متهم کرده است که با یاری نیروهای امنیتی پاکستان اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند کردند. پاکستان این اتهام را رد کرده است. در جریان آن حادثه که دو هفته پیش روی داد 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. امروز جنرال مشرف در اجلاس سران کشورهای جنوب آسیا با دراز کردن دستش به دوستی به سوی نخست وزیر هند اظهار داشت کشورش خواستار حل اختلافات با هند از طریق گفتگو است. همزمان از منطقه مرزی دو کشور در کشمیر گزارش می‌رسد که در جریان تبادل آتش پراکنده سنگین بین دو طرف عده‌ای از طرفین کشته شدند. علی‌رغم انتشار گزارش‌های مبنی بر فرار ملا عمر رهبر طالبان، جستجوها برای یافتن او در جنوب افغانستان ادامه دارد. امروز در بین خبرهای متناقضی که از افغانستان در این باره رسید، از جمله خبر فرار ملا عمر با موتورسیکلت همراه با 4 تن از افراد طالبان از منطقه‌ای بود که گفته می‌شود ملا عمر در آن در محاصره است. نیروهای آمریکا و دولت موقت افغانستان می‌گویند ملا عمر را در کوه‌هایی در حوالی قندهار محاصره کردند. از سوی دیگر در حالی که ساعتی پیش نصرت الله نصرت رئیس اطلاعات افغانستان اعلام کرد دولت موقت و نهادهای آن نمی‌دانند ملا عمر در کجا مخفی شده است، یک مسئول اداره اطلاعات افغانستان به خبرنگاران گفت مقامات امنیتی دولت موقت افغانستان از مخفیگاه ملا عمر آگاهی کامل دارند. طی 3 روز گذشته خبرهای مبنی بر انجام مذاکرات بین قبایل پشتون که به ملا عمر پناه دادند با مسئولان دولت موقت افغانستان جهت تحویل دادن ملا عمر به این دولت انتشار یافته است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان اعلام کرده است ملا عمر در صورت دستگیر شدن به آمریکا تحویل داده خواهد شد. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان تحویل دولت موقت افغانستان شد. عبدالسلام ضعیف که تا روزهای پایانی عمر حکومت طالبان به عنوان تنها دیپلمات ارشد طالبان در سفارت طالبان در پاکستان مشغول کار بود، از پاکستان تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود اما مقامات پاکستان با رد این تقاضا او را تحویل دولت موقت افغانستان دادند. گفته می شود که عبدالسلام ضعیف به بازداشتگاه تحت کنترل نیروهای آمریکا در جنوب افغانستان منتقل می شود. آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه خاورمیانه به دنبال دیدار با مسئولان فلسطینی امروز ابراز امیدواری کرد که آتش بس بین طرفین به زودی برقرار شود. آنتونی زینی که روز گذشته با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و نیز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین دیدار و مذاکره کرده بود، امروز بنا به گفته مسئولان فلسطینی به صاحب ارقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح گفته است دولت آمریکا از طرح اسرائیل مبنی بر ضرورت وجود یک هفته آرامش پیش از برقراری آتش بس حمایت نمی کند. دولت اسرائیل تاکنون بارها تأکید کرده است که بدون وجود یک هفته آرامش پای مذاکره برای آتش بس نخواهد رفت. با میانجیگری آنتونی زینی قرار است فردا یک شنبه مذاکرات مسئولان اسرائیل و فلسطینی از سر گرفته شود. دولت جمهوری اسلامی ایران گزارش منابع اسرائیل مبنی بر ارسال اسلحه و مهمات از ایران برای فلسطینیان را کذب محض خواند. روز گذشته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در کنفرانس خبری در تل‌آویو گفت ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات را که جمهوری اسلامی ایران برای دولت خودگردان فلسطین فرستاده بود توقیف کرده و محموله این کشتی ضبط شده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دنبال تکذیب این اظهارات در شب گذشته بار دیگر در برابر خبرنگاران این گزارش و اظهارات را کذب محض خواند و آن را بخشی از تلاش اسرائیل برای مشروعیت اقدامات و اعمال فشار بر فلسطینیان توصیف کرد. بنا به گزارش‌های رسیده از خاورمیانه، بنا به تصمیم مسئولان دولت آمریکا، آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه، موضوع کشتی توقیف شده را با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین در میان گذاشته و از او در این باره توضیح خواسته است. شب گذشته مسئولان دولت فلسطینی با رد اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در این باره، آن را نمونه تلاش اسرائیل برای به شکست کشاندن مأموریت آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به منطقه توصیف کردند. در ایران مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با انتشار بیانیه‌ای از نخبگان دینی و سیاسی کشور خواست تا در جهت جلوگیری از تضعیف مجلس شورای اسلامی و کلیه نهادهای انتخابی تلاش کنند. به دنبال به زندان افتادن نماینده همدان در مجلس، طی چند روز گذشته با اعلام اتهام علیه 60 نماینده مجلس در اتهام‌های مربوط به فساد اقتصادی توسط روزنامه کیهان، تنش سیاسی بین جناح‌های اصلی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. بر همین زمینه بحث مسئولیت نمایندگان موضوع اختلاف جدی دستگاه قضایی ایران با قوه مقننه و دولت است. امروز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه اعلام کرد قانون اساسی برای استحکام بخشیدن به خانه ملت و مسئولیت بخشیدن به برگزیدگان ملت از هر گونه تعرض، چه از ناحیه حکومت و چه از ناحیه افراد، در راستای ایفای وظیفه نمایندگی تصریح کرده و هر گونه تعرض به معنای سلب آزادی از نمایندگان است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بخش دیگری از این بیانیه نوشته است آزادی نمایندگان و مسئولیت پارلمانی به معنای آزادی و استقلال ملت و کشور است و تعرض به نمایندگان تعرض به حریم آزادی یک ملت. گزارش های از برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با متهمان دانشجو و نیز روزنامه‌نگار امروز مخابره شده که خلاصه از این موارد را به آگاهی می‌رسانم. بنیاد شه مرادی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان، به دادگستری تویسرکان برای انتقال به زندان تحویل داده شد. بنا به گزارش‌های رسیده، بنیاد شاه مرادی که در پی سخنرانی در ستاد تبلیغات انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت در تویسرکان به عنوان متهم در دادگستری این شهر محاکمه و به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است، امروز پس از احضار به کلانتری محل در همدان بلافاصله به دادگستری همدان و سپس به دادگستری تویسرکان برای تحویل داده شدن به زندان تحویل داده شده است. احمد باطبی، دانشجویی که در جریان حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه تهران بازداشت و به اعدام و سپس با تخفیف به حبس ابد محکوم شد، سرانجام حکم 15 سال حبس دریافت کرده است. احمد باطبی، دانشجوی رشته سینما در دانشگاه تهران، گفته می‌شود که صرفاً به دلیل چاپ عکسش با پیراهن خونین دانشجوی دیگری بر سر دست بر جلد مطبوعات خارجی در پی حوادث کوی دانشگاه محکوم شده است. امروز خبرگزاری دانشجوی ایسنا از قول پدر احمد باطبی گزارش داد که دیوان عالی کشور حکم 15 سال حبس برای احمد باطبی را تأیید کرده است. در پیوند با یک روزنامه‌نگار زندانی، عیسی خندان که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 2 ماه است در بازداشت موقت به سر می‌برد، بار دیگر حکم بازداشت او تأیید شده و قرار ماه سوم نیز صادر شده است. همسر عیسی خندان می‌گوید تا 2 ماه گذشته تنها 1 بار توانسته همسرش را ببیند و هنوز نتوانسته است عینک و لباس‌های مورد نیاز او را تحویل زندان دهد تا به او برسانند. و خبر دیگر که دقایق پیش مخابره شد این است که سعید حجاریان از نزدیکان محمد خاتمی رئیس جمهوری و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح به دادگاه احضار شده است. وکیل حجاریان با اعلام این مطلب گفت سعید حجاریان بنا به شکایت هیئت نظارت بر انتخابات و به اتهام طرفداری از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته متهم است.
احضار سعید حجاریان، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز. تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. قانونگذاران در آرژانتین گرم بحث بر سر کاهش ارزش پزو، واحد پول آن کشور. کاهش ارزش پزو بخشی از برنامه‌ای است که ادواردو دوالده، رئیس جمهوری آرژانتین، برای رهایی کشورش از دل بحران وخیم اقتصادی تدارک دیده است. بر پایه همین برنامه، هر گونه رابطه بهای پزو با دلار آمریکا نیز قطع می‌شود. بحران اقتصادی آرژانتین در عرض چند روز اخیر موضوع بحث کارشناسان و تحلیلگران در سراسر جهان بوده است. اما غیر کارشناسان هم در این زمینه حرف‌های گفتنی فراوان دارند. از جمله گابریل باتیستوتا، پاتلایی آرژانتینی که همکنون برای باشگاه آسروم ایتالیا توپ می‌زند. احمد رفعت در روم.
فوتبالیست آرژانتینی گابریل باتیستوتا که علاوه بر عضویت در تیم ملی فوتبال این کشور در حال حاضر در باشگاه روم نیز بازی می‌کند، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بحران اقتصادی کنونی در آرژانتین را نتیجه سیاست‌های نادرست و سوء استفاده‌های مالی حکومت‌های 10 سال اخیر در این کشور می‌داند.
Anche se sono 15.000 chilometri dall'Argentina, da qua tutti parenti, tutto un popolo che sta soffrendo, quindi باتیستوتا رو بره.
باتیستوتا میگوید من اگرچه 15,000 کیلومتر دور از کشورم آرژانتین زندگی میکنم، با وجود این نمیتوانم نگرانی و دغدغه های خود را پنهان کنم. در آرژانتین دوستان خانواده من هر روز با مشکلات ناشی از این بحران درگیرند و من خود را در این نگرانی ها و در مبارزشان برای خروج کشور از بحران شریک و همراه می دانم.
چه مراسل پولیتیچی که نیوتیمی هنی تطور مگتیوریا که نونا دیمستراتا شلوتمنتی دیمتی اپارت.
در پاسخ به سوالی در مورد مسئولیت بحران کنونی، فوتبالیست معروف آرژانتینی می گوید گناه این فاجعه تنها به گردن سیاستمدارانی است که در 10 سال گذشته بر سر قدرت بودند. این افراد نه تنها هیچ اقدامی برای جلوگیری از ایجاد و تشدید بحران اقتصادی انجام ندادند، بلکه موقعیت را برای جمع‌آوری ثروت‌های شخصی و سوء استفاده‌های مالی غنیمت شمردند. تنها کم قابلیتی و نادرستی کسانی که در حکومت بودند، به گفته باتیستوتا می‌تواند سقوط کشوری ثروتمند چون آرژانتین را به تنگنای کنونی توجیه کند. گابریل باتیستوتا معتقد است که مردم آرژانتین دیگر نه قدرت و نه خواست تحمل حکومت‌های بیقابلیت و نادرست را دارند. تعویض چندین رئیس جمهور در عرض یک هفته به گفته این فوتبالیست آرژانتینی نمایانگر نارضایتی مردم، چه فقیر و چه غنی، از نیروهای سیاسی آرژانتین است. باتیستوتا می‌افزاید مردم جانشان به لبشان رسیده است و دیگر حاضر نیستند به طور منفعل شاهد سقوط کشورشان باشند و به همین خاطر به خیابان‌ها ریختند تا با حضور خود در صحنه سرنوشت کشور را به دست گیرند.
No, sono sempre ottimista, sono argentino, quindi noi siamo sempre ottimisti. Però penso che ci vorrà molto tempo.
Batistuta, با وجود وخامت بحران با خوشبینی به آینده می‌نگرد و می‌گوید خوشبینی و امید به آینده از خصوصیات ملت آرژانتین است. البته برای خروج از این بحران، به گفته باتیستوتا، دولت جدید باید نه تنها ریشه‌های آن را جستجو کرده و راه حلی را ارائه دهد، بلکه باید اطمینان از دست رفته مردم نسبت به حکومت و نهادهای دولتی را نیز به دست آورد. باتیستوتا معتقد است که کسب مجدد اطمینان مردم حتی بر جستجوی راه حل‌های خروج از بحران نیز اجهیت دارد. احمد رفعت، رادیو آزادی، رم.
حضور مردی که متهم است بیش از 20 سال پیش یکی از مخالفان جمهوری اسلامی را در واشنگتن کشت در فیلم قندهار، پرسش‌هایی را درباره این قضیه مطرح ساخته است و رسانه‌های آمریکایی نیز گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. محمد رضا طباطبایی در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید یقین دارد که هنرپیشه فیلم قندهار همان کسی است که پس از ترور برادر او علی اکبر طباطبایی به ایران گریخت و نام خود را به داوود صلاح الدین تغییر داد. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
فیلم قندهار ساخته محسن مخملباف با نقدهای مثبت منتقدین سینمایی روبرو شده است. یکی آن را سفری به افغانستانی که طالبان بر آن حاکم بود و گذشته آن می‌نامد و دیگری نگاه به درون برقع که وقتی زن بازیگر آن را از چهرش عقب می‌زند، دنیای دیگری پر از زیبایی که ترس آن را پوشانده است نمودار می‌شود. منتقدین همچنین بر این باورند که قندهار فصلی از تاریخ افغانستان را با تمام پستی و بلندی های آن به تصویر می کشد. با این همه حضور یک چهره در فیلم موجب شده است که قندهار حداقل در آمریکا شکلی سیاسی پیدا کند و ورای ارزش هنری آن از دیدگاه دیگر مورد بحث قرار گیرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام قضایی شهرستان مونتگومری در نزدیکی واشنگتن می‌نویسد یک فراری متهم به ترور یک ناراضی سیاسی ایران پس از 23 سال به صورت هنرپیشه‌ای در فیلم قندهار ظاهر شده است. او میگوید بدون تردید کسی به نام حسن کنتایی که نقش یک پزشک آمریکایی را بازی می‌کند، همان دیوید بلفیلد یک آمریکایی است که علی اکبر طباطبایی را ترور کرد، به اسلام گروید و نام خود را به صلاح الدین تغییر داد. مقام قضایی گفت بلفیلد یک قاتل و یک تروریست است و از عدالت می‌گریزد. بی‌اثر داشت، پس از تماشای فیلم برای تایید این نظر که فراری و کسی که به عنوان یک پزشک انسان دوست آمریکایی آفریقایی تبار در فیلم ظاهر می‌شود یکی هستند، گام‌های برداشته است. او در این زمینه توضیحی نداد، اما یادآور شد با نبود مناسبات دیپلماتیک بین آمریکا و ایران، استرداد بلفیلد از 20 سال پیش که معلوم شد در ایران زندگی می‌کند، غیر ممکن بود است. واشنگتن پست نیز در گزارشی به نقل از منابع پلیس به شرح چگونگی ترور علی اکبر طباطبایی در 22 ژوئیه 1980 با 3 گلوله‌ای که دیوید بلفیلد به او شلیک کرد می‌پردازد و می‌نویسد بلفیلد بعداً گفت برای ترور طباطبایی به وسیله مأموران جمهوری اسلامی استخدام شده بود. او بیدرنگ به کانادا گریخت و بعد به ایران رفت و از اون زمان در اونجا با نام داوود صلاح الدین زندگی کرده است. واشنگتن پست می‌نویسد صلاح الدین که حالا 51 ساله است همچنان دور از دسترس مقامات قضایی آمریکا قرار دارد. به نظر می‌رسد ایام زندگی خود را در حفاظت دولت ایران گذرانده است و پرونده قتل هنوز باز است. بین ایران و آمریکا هیچ قراردادی برای استرداد مجرمین وجود ندارد. محمد رضا طباطبایی برادر علی اکبر طباطبایی میگوید در گذشته چنین قراردادی وجود داشت و اضافه میکند
بعضی اوقات صحبت بر این هست که چون روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود نداره ممکنه این گرفتاری بوده، ولی به اصطلاح راه‌های دیگری وجود داره در عرصه بین‌المللی که میتوان همیشه این نوع قاتلین و یا جنایتکاران رو عرض کنم به کشور اصلیشون برگردون که در اونجا تحت به اصطلاح محاکمه قانونی قرار بگیرن. و دولت امریکا در هر مرحله در همین زمینه به خصوص من معتقدم کوچکترین تنها اشاره دولت امریکا در به خصوص در شرایط فعلی کافی است که دولت ایران این شخص رو دستگیر بکنه و به امریکا برگردونه.
ولی آیا امکان دارد دولت امریکا چنین اقدامی به عمل آورد؟ آقای محمد رضا طباطبایی میگوید امیدوار است.
توجه دارن مقامات دولت امریکا تا آنجا که من اطلاع دارم که مردم جهان به خصوص در این زمان که کلیه نیروهای امریکا تجهیز شده که با تروریسم بین‌المللی از کنه مبارزه بکنند، دستگیر کردن و برگردوندن یک شخصی که اولین ترور رژیم خمینی رو در عرصه بین‌المللی اجرا کرده است، مسئله فوق العاده مهمی است و از نقطه نظر مردم جهان و اینکه دولت امریکا واقعا به دنبال مجازات جنایتکاران بین‌المللی به خصوص تروریست ها هست، از این نقطه نظر خیلی اهمیت داره.
با این حال واشنگتن پست به نقل از محمد رضا طباطبایی می نویسد به این که دولت آمریکا ایران را برای تحویل دادن صلاح الدین زیر فشار بگذارد زیاد امیدوار نیست. به گزارش نیویورک تایمز محسن مخمل باف در بیانیه‌ای که از طریق شرکت توزیع کننده فیلم قندهار صادر شد گفت او نمی دانست که هنرپیشه فراری و تحت تعقیب است. با این حال آقای محمد رضا طباطبایی این نظر را رد می کند.
ملاحظه فرمایید در کشوری که مطبوعات رو تعطیل میکنن، چاپخونه ها رو به آتش میکشن، سردبیر و نویسندگان و شعرها و کسانی رو که کمک میکنن به تهیه نشریات و غیره زندانی میکنن، شکنجه میدن و تحت بعضی موارد حتی میکشن جوانانی رو که کوچکترین میکنن به زندانی میکنن، مجازات میکنن و یا میکشن. و یا به خصوص حکومتی رو در نظر داشته باشید قربون که پناهندگان جنایتکار بین‌المللی رو پناهندگی بهشون میدن مثل قاتل برادر بنده، این حکومت چگونه میتوانه یک سیاست آزادانه دموکراتیکی داشته باشه که اجازه بدهد در مملکت فیلم تهیه بشه بعد به هر کشوری که تهیه کننده دلش میخواد اونو بفرسته بدون اینکه هیچگونه کنترلی درش وجود داشته باشه؟ بنابراین طبیعتاً هر عقل معمولی قبول میکنه که این شخص اولا طرف رو میشناخته، با اطلاع مقامات حکومت ایران انجام شده و حالا قصد از این قضیه چه بوده است مسئله است که مربوط به مقامات قانونی در امریکا است که اون رو رسیده بکنن مقامات امنیتی که چرا این حرکت انجام شده.
و در مورد تماشای فیلم قندهار در پی گزارش هایی که درباره هنرپیشه آن منتشر شده است آقای محمد رضا طباطبایی میگوید
به اعتقاد بنده کسانی که به دیدن این فیلم میرن با توجه به اینکه مقامات قانونی اعلام کردن که آدم کشی به این نام و نشان در اینجا رول داره، در حقیقت واقع دو تا کار میکنن. یکی اینکه به تروریسم به یک تروریست رو بهش کمک مالی میکنن و به تروریسم بین‌المللی هم کمک میکنن. بنابراین دیدن این فیلم از نقطه نظر منده از نقطه نظر یه آدمی که واقعا یک احساسات انسانی درش وجود داشته باشه و علیه ترور باشه دیدنش به اعتقاد من درست نیست. یکی این مطلبه و مطلب این است که در نظر داشته باشید که خود اون شخصی که این فیلم رو بازی کرده، در فیلم بازی کرده، خود اون شخص در بعضی از مصاحباتی کرده قبلا اعتراف کرده است که دارای سوابقی است که این سوابق خوبی نیست. توجه می‌فرمایید؟ شما در هیچ کشور جهانی نمیتوانید بیارید یه نفر قاتل شناخته شده بین المللی رو بهش رول اول بدید، بعدم انتظار داشته باشید مردم برن تماشا کنن. اما در هر حال بنده در کشور آزاد زندگانی میکنم و معتقدم مردم هم آزاد هستن که هر فیلمی رو که درشون میخواد برن و ملاحظه کنن و ببینن.
هفته‌نامه عربی زبان الوسط چاپ لندن در تازه ترین شماره خود تفسیر دارد از رویدادهای ایران. احمد کاتب گزارشگر این هفته‌نامه در تهران از جمله می نویسد اصلاح گرایان ایرانی به مرز نومیدی از اصلاح نظام جمهوری اسلامی نزدیک می شود. فریده رهبر گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در جهان عرب نگاهی دارد به همین نوشته احمد کاتب در الوسط.
هفته نامه عربی زبان الوسط چاپ لندن در گزارشی تفسیری در مورد اوضاع جاری در صحنه سیاسی ایران می نویسد پیشنهاد گروهی از اعضای مجلس شورای اسلامی برای استعفای دست جمعی از عضویت مجلس این پرسش را در محافل سیاسی منطقه مطرح ساخته است که آیا روند اصلاحات در ایران و تجربه برقراری دموکراسی اسلامی در ایران به بن‌بست رسیده است. احمد کاتب گزارشگر الوسط می نویسد پرسش دیگر این است که در چنین صورتی آیا محمد خاتمی نیز از سمت خود استعفا خواهد داد و اگر چنین شود آیا دیگر می توان از امکان همزیستی اسلام و دموکراسی سخن گفت؟ الوسط می نویسد این پرسش ها در پی اقدامات اخیر قوه قضایی ایران علیه نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی پررنگ تر از پیش شدند. گزارشگر این هفته نامه که در تهران به سر می برد می افزاید جریان اصلاح طلبی حدود 7 سال پیش از بطن نظام اسلامی ایران زاییده شد و آن را گروهی از روحانیون و جوانان انقلابی به حرکت در آوردند. آنان بر این اعتقاد بودند که نظام پیش از آن که در مسیر براندازی از بیرون مورد هجوم قرار گیرد می تواند و باید خود را در جهت تامین خواسته های مردم از جمله آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی اصلاح کند. الوسط می نویسد جریان اصلاح طلبی توانست در سال 1997 محمد خاتمی را به ریاست جمهوری برساند. اما خاتمی در دور نخست ریاست جمهوری خود سنگر مجلس را که محافظه‌کاران در آن علیه هر گونه اصلاحات موضع گرفته بودند در برابر خود داشت. این هفته نامه عربی زبان می‌افزاید پیش از آن که خاتمی در سال 2001 بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شود اصلاح طلبان توانستند در انتخاباتی تازه اکثریت مجلس را از آن خود سازند.
فریده رهبر گزارش می‌دهد. اجلاس سالیانه شورای بین المللی اتاق بازرگانی کشورهای منطقه دریای خزر با شرکت نمایندگان 3 کشور این منطقه از جمله ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد. اطلاعات بیشتر از مانی کسروی گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در مسکو.
ششمین اجلاس سالیانه شورای بین المللی اتاق بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، قزاقستان و ایران در شهر ساراتوف روسیه تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در این اجلاس اسکر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه برای ایجاد یک مرکز تجاری صنعتی در انزلی، مشارکت در طرح ایجاد مشترک صنعتی در استراخان و همچنین مشارکت در نمایشگاه قزاقستان و برگزاری نمایشگاه کالاهای ایران در سن پترزبورگ پیشنهاداتی داد. وی گفت تبادل هیئت‌های از استان گیلان، مازندران و اردبیل در سال 2002 و همچنین ایجاد یک مرکز تجاری ایران در مسکو میتواند روابط بازرگانی ایران و روسیه را پیش از پیش گسترش دهد. شایان ذکر است در پایان اجلاس مذکور قطعنامه همکاری‌های اقتصادی به عنوان سند نهایی اجلاس در 13 ماده مورد تایید شرکت کنندگان قرار گرفت. در حاشیه ششمین اجلاس سالیانه شورای بین‌المللی اتاق‌های بازرگانی و صنعت کشورهای منطقه دریای خزر، هیئت ایرانی از کارخانه تولید کریستال و نمایشگاه مواد غذایی مسکو بازدید کرد. این هیئت فردا یک شنبه عازم شهر سن پترزبورگ خواهد شد تا از چند مجتمع صنعتی این شهر نیز دیدن به عمل آورد. در ضمن اسکر اولادی رئیس هیئت ایرانی نیز دیدارهایی را با شهردار و دیگر مقامات این شهر انجام خواهد داد. مانی کسروی، مسکو.
ساعت دوم برنامه ما در اینجا رو به پایان است. تا ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی گلناز اسفندیاری همچنان با سردبیری ایرج گرگین و کارگردانی کیان معنوی آغاز می شود، همراه سیاوش اردلان، شهران تبری و نیز جمشید چالنگی در قاهره، جان خاکزاد در پاریس، احمد رعفت در روم، فریده رهبر در جهان عرب، شیرین فامیلی در برلین، مانی کسروی در مسکو، همایون مجد در واشنگتن، شهرام میریان در کلن و دیگر همکارانم تا این ساعت شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. خدا نگهدار. تا ساعت بعدی ما که همراه شما گوش خواهد بود با همسفر علیرضا طاهری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تو از کدوم قصه ای که خواستن عادت نبودن فاجعه بودن امنیت، تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمان جدایی، اهل هر جا که باشی آزده شکفتنی، توی زهد و دفتقه ناشی قلب منی، خاکی آبی عبر یه گاه من به مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم، خواستنی هر چی که هست تو بخوای من قانعم. تو گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن، چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن، چینی شد شعر سفر.